أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که بحث در کشف اراده الهی در یوم و روزگاری که در آن زندگی میکنیم بود و معلومه که اراده الهی چیزیست که انسان باید با کشی که نفس کشیدن حس کنه. در فضای تاریخی که اراده خاص الهی ظهور میکنه، همه چیز معنای خودش رو به اون شکلی که حضرت حق در اون تاریخ اراده میکنه ظهور میده، وگرنه بی معنا میشه. ملاحظه کردید که در شماره 6 مقدمه رسیدیم به اینجا که با نظر به کل یامن هو و فیشن، راه انس با حضرت حق در هر تاریخی مناسب اون یام تاریخی است، وگرنه زحماتی که در تاریخ قبلی جواب میداد اینجا جواب نمیده. این چیز بسیار مهمی است. براتونم پیش اومده است که خب ما در خبر داریم که فلان عارف، فلان عالم، فلان انسان متعالی میگه من این کارو کردم و نتیجه گرفتم. بعد شما میبینید همون کارو میکنی اما نتیجه نمیگیری. خب خودتونم تا اینجا را مستحضرید که روی کرد ما در دل یک عمل به هدف میخوره. یعنی اگر ما معنا نکرده باشیم جایگاه این عمل رو، جایگاه این ذکر رو، جایگاه این عبادت رو، خب روی کردش روی کردی نیست که به هدفی که ما در این تاریخ مد نظرمونه رجوع بهش بشه. نمیدونیم اصلا کجا میخواییم بریم، چون نمیدونیم کجا هستیم. صحبتهای پریروز رهبری خیلی روشنگره تو این قضیه با طلاب درس خارج. من متن میخونم، ادامه بحث خودمونه که ایشون میفرمان آنچه مهم است این است که طلبه دین، عالم دین و روحانی به اصطلاح رایج وظیفه خودش را در هر برهه‌ای از زمان تشخیص بدهد. تا اینجاش که معلومه، میفرمان مهم اینه که تو بفهمی وظیفه چیه. حالا دقت کنید، اگر وظیفه تشخیص داده نشد علم و تقوا و مانند اینها به درد نمیخوره. یه سوال اساسی، یعنی تقوا، یعنی حرام و حلال خدا. تقوا یعنی رعایت حرام و حلال خدا. یعنی اگر شما تاریخ دو نشناسی به درد نمیخوره، جدیه مسئله، باوره و نمیاد. ما عموما مشکل بسیار عمیقی تو مبانی فکری که داریم نسبت انسان را با تاریخ نمیفهمیم. مثلا فکر بکنیم، مثال میزنم، میشه ما بریم اروپا اروپایی بشیم، یا اروپایی بیاد ایران، این مثال ساده است، ایرانی بشه. نمیدونیم که اون تو تاریخ خودش اروپاییه، ما باید در تاریخ خودمون ایرانی باشیم. اگه حالا ما اومدیم در تاریخ خودمون بخوایم اروپایی باشیم، همین روشن فکری و این بورژوازی بازی و این چیزا میشه دیگه. ببینید کسی که با یکی از این دانشمندا فرانسوی هم 7 8 سال پیش میگفت ما باورمون نمیاد که روشن فکران یک کشور خائن به اون کشور بشن تو این جریان فتنه. بالاخره اینا که تو فتنه عمل کردن که سوابق روشن فکری دارن، یعنی آدمای مثلا دزد و راهزن که نبودن. که این علتش اینه که تاریخی که ما باید در دلش اعمال دینی را انجام بدیم اگر نشناسیم اعمال دینی جواب نمیده. خب میدونم باب بسیار مشکلی است که ما باید با هم دیگه در میون بگذاریم. عموما رفقا مسائل دین را منهای تاریخش میفهمند. مثلا میگه چه فرق میکنه من نماز میخونم، ادا گفته بود طرف گفته ما زمان طاغوت نماز میخونیم زمان یاغوت هم نماز میخونیم. خب این نمیفهمه که این نماز نمیخونه. ما داریم که اگه عمل صالح یعنی مطابق زمانه. بعضی موقعاش خب شما خودتون میدونید گاهی طرف بدون اینکه بخواد قوام بخش نظام کفر است، قوام بخش نظام کفر است. خب حالا این نماز خوندنش که نفهمه قوام بخش نظام کفر چقدر به دردش میخوره. حتما میدونید یکی از شکنجهگرهای اصفهان وقتی که گرفتندش رفقا برای من گفتن، گفتید فقط یه مفاتیح به من بدید، یه مفاتیح. راستی هم اهل مفاتیح اینا بود. من میشناسم بعضی ها را. شما باورتون نمیاد که مثلا ساواکی بود ولی اهل عبا. مثلا مسئول اوقاف نظام شاه تو همه اصفهان، مسئول اوقاف یعنی متدین بود ولی خب مذهبی مقوم نظام شاه. مسئله را نبر این جوای ساده. با آیا دین اگر در تاریخ خودش واقع نشه جواب میده یا نه؟ میخواییم بگیم که این دین بر اساس مسائل روز رجوع به خدا باید بکنه. ما مسئله نداشته باشیم به خدا رجوع کنیم یعنی چی؟ من دوباره این روایت هم میخونم، یه خورده جدیتر نگاه کنید. این حدیث قدسی حضرت حق میفرماید من گنج مخفی بودم، کنتو کنزن مخفی. یا بعد بحث اینه میخواستم شناخته بشم. خب میگه برای این که میخواستم شناخته بشم فاحببت ان اعرف لخلقت الخلق لکی انو فخلقت الخلق لکی انو. خلق و خلق کردم، مخلوقات و خلق کردم تا شناخته بشم. خب یکی بگه چه ربطی به هم داره؟ خب ما فطرتمون که الهی است و در خلوت خودمون با حضرت حق مانوس میشیم. اینا خیالات است. هیچ عارف اینجور نبود است. ما چون بی تاریخیم عرفا هم بی تاریخ نگاه میکنیم. بنده فرصتی داشته باشم در تاریخ مولوی و حافظ حرف اساسی ما داریم. یعنی همه مولوی انعکاس حضور حق است در ظهوری که باید در اون تاریخ محقق می شد. یعنی مولوی با تاریخ خودش مولوی شد. ادله همون آیه رو دوباره گمره کنید که فرمود کل یومن هم فیشن، پس در هر یومی شأن خاصی دارد. شأنون ان شأنن یعنی این شأن مال این تاریخ است. بله قبول دارم حس عجیبیه. چند تا بحث الان مجبوریم تو این مقدمه باز بمونیم. هیچ وقت مثل قیاس نیست. شما تو قضایای فلسفی خب قشمیان یه مقدمه میچینید، نمیدونم صغرا و کبرا و نتیجه میگیرید تموم شد دیگه. آقا حسن مسلمان است، هر مسلمانی نماز میخونن، پس حسن نماز میخونن، تمام شد. اما حس تاریخی یعنی چی؟ چون عموماً عادتمون چیه؟ عادتمون به قول معروف نه به چیستی هاست. دقت کردین بچه ها را آنی که از خدا حرف بزنی میگه چی؟ خدا چیست؟ چقدر باید تلاش کنیم که بگیم اصلا این سؤالت حجاب خداست؟ خب شما در جواب خدا چیست چه کار میکنین؟ من جواب بدین، هر جواب بدین غلطه. خب پس به چی کار کنیم؟ باید بیاید هست خدا رو براش روشن کنید، چیست و از بین ببرید، نه اینکه بخواید جواب چیستی رو بدین. جواب چیستی یعنی ادامه فکری که خدا رو هیچ وقت پیدا نمی‌کنه. خدا که با چیست بودن پیدا نمیشه که. خدا ما خودتون میگید ولی گفتن که فایده نداره. چطوری در حضور خدا قرار بگیرید وقتی که هنوز چیستی بر شما حاکم است؟ خب یه تاریخ دیگه ما میخوان که حس حضور خدا رو در این تاریخ بکنیم، با استدلال که خدای قدیم رو داریم. بنده خدا مولوی چرا میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری است. این کهن خدا کدوم خداست؟ خدایی که من و شما داریم؟ خدایی که او خالق است و ما مخلوق؟ این چه ربط؟ مگه شیطان همین نداشت؟ مگه نگفت خلقتنی من نار؟ و چرا نمیتونه خدا رو در مظهری به نام حضرت آدم ببینه؟ ببینید گیر کجاست. خب حالا خدا اگر تو مظاهر پیداست، یکی از این مظاهر یوم است، به همون معنا که قبلا عرض شد تاریخ است. اگر تاریخ خودمون را استشمام نکنیم، فکری اینا نیست، طوری هم نیست که من و شما همه نفهمیم. من خودم هم قبول دارم عرض من برای بعضیا غریب است، خلاف عادت است، اما به این معنا نیست که طوری باشه. خب شما راه خودتو میری، منم راه خودم. من مسئله ندارم که بخوام شما که مسئله نداری یا مسئله دارت کنم. من میگم اگه مسئله دارید که یه تاریخ شروع شده است، خدای انقلاب اسلامی در این تاریخ مطرح است و حتما شما زبانتون با بسیاری کسانی که تحت تأثیر تاریخ غربن دوتاست، خیلی راحت مثلا شما حتما شنیده شخص مثل میشل فوکو، این اول میاد ایران و میگه بچه خوبه و از انقلاب دفاع میکنه و الله اکبر رو تفسیر میکنه، دیگه کتاب داره به نام ایرانی ها چه در سر داره. ولی چرا بعد نمیتونه بفهمه؟ آخه میشل فوکو که حدش در همین است که میگه یه انقلابی شده است مقابل مدرنیته. حالا این انقلاب باید حضور تاریخیش رو قرآنی تدوین کنه، تشیع تدوین کنه، تشیع یه چیزیست مخصوص دیگه که میشل فوکو تا اینجا نمیاد که میره به کارش. ما که نگران نیستیم که میشل فوکو میره به کارش، ما حرفمونه که ما سقیفه رو به رسمیت نمیتونیم بشناسیم. حالا عرض خواهم کرد، هرچند که اگر خط امیرالمومنین نسبت انسان است با خدا، ببینید خط سقیفه که از فقاهت بیرون نیست که، بالاخره همینا که سقیفه رو راه انداختن مگه نمیان بر اساس قرآن سیره پیامبر بعد جامعه را اداره کنن؟ بحث این که بعدم تازه ترقی میکنه، امام صادق کمکشون میکنه. اما نسبت انسان با خدا یه چیزیست که اینا باید استشمام کرد. بوی خدای جدیدی عجیبه، یعنی هی میخوام برم نمیدونم چی کار کنم. خلاصه دست به دامن رهبری شدیم که بابا حالا لاغل شما رهبری را باش همراهی کنی. حالا میگوی آقا یه حرفا جدیده سه نمیشه دیگه، با رهبری که ما واقعا معتقدیم که نایب امام زمان به معنای این که اظهار اون نوری که امام زمان برای این عالم مقدر کردن از طریق ایشون ظهور میکنه. خب ما یه همچه اعتقاد داریم، برای همینم میشه به کمک ایشون عالم رو تفسیر کرد. من جمله یه جمله دیگه از ایشون بخونم. عرض کردم پریروز با طلاب یعنی در اول درس خارجشون یه جمله دیگه اینه: اگر علم داشته باشی، تقوا داشته باشی، حتی شجاعت هم داشته باشی، اما ندانیم وظیفه چیست، ندانیم موقعیت کدام است، ندانیم امروز مطالبه خدای متعال و مطالعه دین از ما در عرصه اجتماع چیست، آن علم و تقوا و شجاعت و بقیه خصوصیات مثبت اثر خودش را نمی‌بخشد. جواب اون سوال که سوال من اینه، اگر امروز میدونم اذیت میشی، اگر امروز به روش مرحوم قاضی با همه احترامی که من هر روز برای ایشون قائلم و همیشه هم رصد میکنم شخصیت ایشون، اگر امروز به روش قاضی باشید، شما به ارتباطی که مرحوم قاضی با خدا پیدا کرد میرسید یا نه؟ نه، شما امروز یه جنس دیگه اید، استشمام دیگه ای باید داشته باشین که عرض کردم. حالا هی مجبورم ناپرهیزی کنم چون توی مقدمات سخت ما گیری. این روایت که میدونید منم قبلا اظهار کردم و حالا دوباره با این مقدمات نشونتون میدم، در اصول کافی در شرح حال امام هادی راوی هست، یعنی اصلا هست تو خود اصول کافی که راوی میگه که حضرت فرمودن. ببین روایت حالا میخوام بخونم، این قصه که میگم قصه ایست که امام معصوم داره میگه، با دیگه قصه نی. حضرت فرمودن که در زمانی پادشاهی زندگی میکرد، بعد دانشمندی هم در آن زمان بود که علم زمان میدانست. این دانشمند به پسرش گفت که این علم را بیا از من بیاموز، چون پادشاه بعضن سوالی داره در این رابطه، تو جواب بده. خیلی حرف میخواد تو این بگذنه، حالا ببینیم چقدرش میتونه. پسرش محل نگذاش. امامی فرمان که خب پس بابا اگه که حالا تو نمیای، این همسایه ما این علم داره، اگر پادشاه احضارت کرد برو از این همسایه بپرس اون چه باید بپرسی، آب برو جواب پادشاه را بده. خب تا اینجا را داشته باشی. چیزی نگذشت و پدره فوت کرد، دارم روایت میخونم. و بعد پادشاه فرستاد دنبال پسره. همینجا سوال است یعنی چه، این چه مسئله، چرا پادشاه میفرسته دنبال کسی که علم زمان داره، این چیه؟ اول بحث است. پسره خود دست با چه شد، حالا چی کار کنم، همسایه قربونتون برم بفرمان، حالا چی میشه اینا؟ گفت ناراحت نباش، پادشاه یه سوال ازت میکنه، این سوال من بلدم جوابش، فقط شرطش اینه که سلهی که به تو میده نصفش کن. گفت چشم، حالا دیگه خوالب شده، همهش مال شما، این تعبیر منه. گفت ازت میپرسد زمان چه زمانه، بگو زمانه یه گرگ. تمام رفت و خیلی عجیب است این بحث داره که بخوام مفصل، رفت و دقیقا هم همینطور شد و پادشاه پرسید و اینم گفت گرگه، بود پادشاه سریع تصدیق کرد و سله رو داد. حالا این آخریه رو جواب بدیم، به نظر شما در زمانه گرگ سلهی که طرف میگیره چقدرشه به طرف مقابل میده؟ همین هم شد، گذشت. باز پادشاه استشمام کرد، این از کجا میارم؟ که انگار زمانه دیگه یه. دوباره مدتی گذشت دیگه، فرستاد دنبال پسره دوباره هول، حالا چه کار کنیم با شرمندگی، بالاخره سراغ همسایه و قربونتون برم و خلاصه دیگه ببخشین دادیه همه شمینم. گفت نه، نصفش بیشتر نمیخواد بدی. ازت میپرسد زمانه چه زمانه یه؟ بگو زمانه گوسفند. اول این سوال اینجا چی پادشاه چی داره که میفهمد انگار زمان عوض شده است؟ حرف من اولین حرفم اینجاست، آیا میشه به شعوری رسید که زمان را استشمام کرد؟ شاه چی میفهمه؟ این چه شاهیه؟ چرا امام صادق، امام هادی باب این بحثا کردن؟ چرا امام صادق در اون جایی که عبدالله ابن حسن میگه آقا بیان عباس، بیان بنی امیه رو از بین ببریم، ما باید حاکم باشیم، جمله حضرت صادق رو ببینید، نحنو اعلم و بالوقت، ما این که وقت میدیم، حالا وقت ما نیست. این وقت ما نیست یعنی چی؟ خدا رحمت کنه، من اولین بار اینا از کتابای شهید مطهری که میخوندم واقعا دو سه هفته گیج بودم، چون با معارفم نمیخون که وقت ما نیست و وقت ما هست و ما به وقت خودمون میتونیم کار کنیم. حالا شما حساب کنیم با اون روحیه‌ای که مثلا انقلابی هست و شاه باید برد و این حرفا، حالا اینا چی میشه؟ داستانی داره مفصله اون قسمت سیره نبوی، اون کتاب سیره نبوی مرحوم شهید مطهری که حالا تو این کتاب مجموعه آثار بهتر میتونید دنبال کنید. پادشاه چی استشمام میکنه که میگه که این جنس زمان قبلی نیست، عکس العمل ها مثل عکس العمل های گرج نیست؟ پادشاه سریع تصدیق میکنه که آره، این که این میگه زبان زمان گوسفنده، خودش اجمال داره، تفصیل نداره، با علم اون دا علم اون همسایه این اجمال رو تفصیل میکنه، ولی اونم بیگانه نیست. تو چیستی انقلاب شماره یک عرض شد همه مردم متوجه روح زمانه میشن، پیامبر لتبین للناس ما نزل الیه، پیامبر است که اجمال رو به تفصیل داره، تصدیق کرد. و این خیلی حرف است که اگه حالا همینجا هی تو پرانتز بگم، اگر شما زمان را استشمام کنین، سخن شما تصدیق میشه توسط انسان‌ها، عموم انسان‌ها، یا انکار میشه؟ اگر ما میبینیم کارمون آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ میشه، باید بگه جنس زمان فعالیت‌های فرهنگی نمی‌کنیم، بیرون زمانی. خب گذشت و گوسفندم که خصوصیتش رو میدونید، هی میخواد یه کاری بکنه نمیکنه، مذبذبه. به نظر شما اون پسره داد بالاخره نصف سله را به اون دانشمند یا نداد؟ نداد، میخواست بده نداد، تو گرد بودن اصلا نمیخواست بده و نداد. این هم چیز عجیبیه که حضرت میفرماد چون گوسفند نمیتونه تصمیم کامل بگیره نداد. خب گذشت، خیلی روایت فوق‌العاده است، بالاخره شاه صد بود. این هم حرفیه واقعا، این که من نظرم از اگه این شاهنامه درست خونده بشه، واقعا شاهنامه شاهنامه است. شاه‌ها در شاهنامه قدیسان زمان شناس و تاریخ شناسن، اصلا شاهنامه قصه این شاهان جنایتکاری که تاریخ داشته است که نبوده است. شاه دوباره میبینه نسبت‌ها عوض شده. من همینجا مثال بزنم، چرا حضرت امام فرمان که این تاریخ تاریخ نابودی ابرقدرت هاست؟ این مرد چی میفهمه؟ این فرهنگ چه جنسی است؟ چرا میفرماد که صدام هر کاری بتواند میکند؟ این یعنی رفته از مطالعه و تحقیقات کرده است، روح زمان شناختن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. چرا رهبری یه مرتبه میاد نه صف و میسید از یمن دفاع میکنه، در صورتی که تمام ظواهر نشون میده که انگار شکستی باید توش باشه؟ چرا متوجه است نه آمریکا در اهدافش ناکام خواهد بود؟ اینا یه معرفتی است موافق کتاب. حالا تو همین بحث پیروزش نم نکاتی میگن، شاید بحث من نباشه که وارد شم. خب بالاخره پادشاه دوباره استشمام کنه، یعنی از عکس العمل ها میفهمه اون عمل دیروز که نتیجه میداد امروز اون نتیجه رو نمیده. استشمام این که روح زمانه با باید جواب بدید، باید مشخص کنید من چه کار باید بکنم. دوباره دنبال پسر اون آقا و بالاخره همسایه و اینا شد که دیگه ریزه کاری هم دیدی. گفت که نه، بگو که زمان ترازو، زمانه ترازو، المیزان. اگه خواستین پیدا کنین توی اصول تو همین مثلا نرم افزارا ذئب بنویسید یا المیزان را بنویسید میاد این روایت. زمانه زمانه میزان است. خب رفت گفت و شابم دید عجب تصدیق میشه، سریع جواب میده. این دوران دورانیست هر حرکتی جواب مناسب میگیره، در صورتی که قبلا در زمان گرگ چی بود؟ وقتی بفهمد زمان گرگه انتظار ندارد که این عمل نتیجه بده. وقتی در زمان گوسفنده پادشاه خوب میفهمه که این تصمیمات اینا ادعاست، حساب نمی کند رو تصمیمات. خب حالا میگه میزانه. خب حالا هم جهت بزنید که بالاخره این سله که این پسر گرفت چقدرش به اون دانشمند همسایه داد؟ نصفش قشنگ داد. زمانه میزان اقتضاش. چرا من این روایتم با اینکه خیلی سعی میکنم وقتم رو قاطع کنم که حرفام نمونه، اما چرا مجبور شدم بزنم؟ چرا امام ما دارد به طرف میگه اصلا چرا انتظار داری که ما اقدامی بکنیم که روح زمانه نمپذیره؟ یکی از اساسی ترین بحثای ما تو این کتاب همینه که شما هر عملی را باید در زمان خود انجام بدید. خب نتیجه چی؟ نتیجه میگیرید. ضرر چی؟ که آدم فکر کنه هر کاری هر وقت میتونه بکنه. بعضی هم میگن آقا اینجور که شما میگی پس عملا ما متوقف میشیم. نه خیر، این بیکلگی دون از دتون گرفته میشه. فکر میکنه هر کاری هر وقت میتونه بکنه. بارها من این مثال صدام و شارون را تو بحثای قرآنی خدمت رفقا میزنم. صدام و شارون فکر میکنه میتونه میگن هر کاری میتونن بکنه. دیدین که هیچ کاری نتونستن، خودشون له کردن. این روایات هیچ وقت نمیگه که شما متوقف بشید، میگه زمین و زمانه را بشناسید، زمینه و زمانه را، تا کار مناسب بکنید، اهدافتون از دستتون نره. اتفاقا امام صادق صلوات الله علیه به مهدی صلوات الله علیه فکر میکنه، ولی باید خودشون دیدن. دیگه روایت ها دارین که دوست داشتم میدیدمش، خدمتگزارش میشدم، خدم توهو. ولی پس آقا چرا اگه اینجوره زود نمیاد زمینه فراهم کنیم؟ نه، باید بستری فراهم کنیم که افقها به مهدی خط بشه. خب حضرت آقا تو همین صحبت پیروزش رو بحث بصیرت هم پیش میکشن که بصیرت اصلا یعنی همین. ما با این مقدم و شماره 8 رو که در واقع ادامه شماره 6 میخونیم، میخوایم تو شماره 8 بگیم که خب اگر شما صفحه 23، اگر شما تاریختون رو نفهمید، مناسب تاریختون فکر نکنید، اهل فکرید یا اهل سواد؟ ما الان استادای دانشگاهی با سواد داریم، ولی اصلا مناسب زمانشون فکر نمی کنن. ما میخوایم بگیم که آقا تفکر، تفکر تاریخی است. این همه حرف زدم برای همین یک کلمه. میدونم اگه این حرفا بدون این مقدمه زده بودم اصلا معنی نمیداد، و میدونم که دو سه رو دیگه که دوباره من بخوام استفاده کنم از این بحثم که آقا اگر تفکر، تفکر تاریخی است، شما بعضیاتون این بحثا رو یادتون بره میگن به چه دلیل، چرا دلیل بیار، صغرا و کبرا به چی. در صورتی که من این همه حرف زدم که آقا یه استشمام وجودی است، یه حسی است که باید داشته باشی. اگه این حس باشه میتونی بگون شاه رفتنی است. آخه اون وقتی این مرد گفت شاه رفتنیست که شاه موندنی بود و صف درف ارتش داشت و ساواک داشت، این چی میفهمه که میگه شاه رفتنیست، صدام رفتنیست؟ به خدا یه بعد لا شریک، همین روحی است که شما عرض خواهم کرد انشاءالله، که میتونید با همه این بلبشوها و حیاهوها یک حضوری برای خودتون تعریف کنید که ماندنی بودن خودتون رو از اکنون زدگی تاریخی جدا کنید. 8. کسانی که از یک طرف هنوز نتوانستند به ناتوانی آن عقلی که فرهنگ تجدد به تاریخ آورده از پی ببرند، اینا نتونستند بفهمند، و از طرف دیگر به عقلی که انقلاب اسلامی به این تاریخ آورده است دست نیافتند، یه عقل است اما نه عقل استدلالی متافیزیکی، یه عقل است. بارها عرض کردم اون پیر زنی که دوتا بچه شد توی جبهه داد است و میاد بغرقه بدرقه بچه های دیگه که منن جبهه، این عقل تاریخ ماست، این عقل خمینی است. عقل خمینی کتاب و درس و فلسفه شو اینا نیست، یه عقل عجیبی است. و از طرف دیگر به عقلی که انقلاب اسلام به این تاریخ آورده است دست نیافتند، گمان نکنند با پذیرش عقل تجدد رفتار و کردار آنها رفتاری برتر از رفتار نیروهای انقلابی است و جایی برای آینده خود شکل دادند. نه، آینده مال حضرت حق است. با عقل و رفتار فرهنگ تجدد از ملت خود فاصله میگیرند بدون آن که در اردوگاه تجدد و جای در اردوگاه تجدد جایی و جایگاهی داشته باشند. تعبیر نیچه خیلی تعبیر عجیبی است. نیچه قهرمان فهم تاریخی است که جنسش نیهیلیسم است. بالاتر از نیچه هم ندارید، جدی بگم. البته اینکه نتونسته خودش واقعا دیوونه بودنش، عاقلانه ترین کارش نیست که دیوانه شد. اوس دیوانه که دیوانه نشد واقعا حرف مولوی است برای نیچه. میدونیم جدی چیز عجیب و غریب. نیچه متوجه شد تاریخ، تاریخ نیهیلیسم ما میگیم. من جمله خودش این گوشه شماره 8 یادداشت کردم. در آن صورت انسان‌ها از خود چیزی محال می‌سازند. محال، چیزی محال. نیهیلیسم یعنی همین. نیهیلیسم امروز اگه می‌خواید سجده هاتون درست باشه، باید نیهیلیسم بشناسید. اگه نه سجده می‌کنید، نمی‌دونید کو خدا، نمی‌دونید چرا نمیشه، چرا مثل قاضی همون دستورا رو عمل می‌کنم نمیشه. آقا کو خدایی که باید بهش سجده کنید؟ اون خدا رو که اگه اون بسیجی پیدا کرد، دعای کمیل بسیجیا رو احمدون نمی‌دونم مثلا یه منطقه‌ای بود دارخوین تاق زده بود. دعا کمیل بسیجی درست دعا کمیل امیرالمومنین شده بود. بلکه خدای تاریخی که امیرالمومنین در تاریخش داشت، بلکه معصوم رو جدا میکنیم، ما شخصیت جزئیه وجود مقدس هر شما هم دارید. کمیل، حالا کمیل رو بگیم چرا امیرالمومنین رو بگیم؟ خب این چی بود؟ این سجده ها چی بود که تو فضای انقلاب بود؟ بلکه همه رجوعشون یگانه و یک دست به سوی خدایی بود که آمده بود که استکبار بره. خب این خدا دعا کمیلش سیاسی ترین دعا کمیل است و الهی ترین دعا کمیل. خب این باید پیدا بشه، میدونم مشکله، اما ما خودمون مگه چقدر طول کشید تا خب خود ما که از همون وقتی که فهمیدیم که برفرض انگار امام راست، من سال 49 فهمیدم کتاب ولایت فقیه امام خمینی، من سال 49 خوندم، حساب کن 1330 تولدم بوده از 49 خودم. ولی حال فکر کنی از فردا دیگه مثلا قشنگ ریش گذاشتم و مؤمن شدم و اینا، خبرا نبود که. نه یادم لختی تو دانشگاه و یادم بی‌تربیت همین. نه، اما یه جمله از شهید مطهری گیرم اومد کمک، گفتن یه سیگاری از روزی که تصمیم میگه سیگار ترک کنه تا روزی که ترک میکنه گاهی 2 سال طول میکشه. یکی میگه خب بفرمان آقا من دیدم سیگاری جعبه سیگارش انداخت توی آتشه. آره جونه خوده، 2 سال دغدغه داشت با خودش. اینجوریه که تازه شما وقتی هم که برفرض میخواین تو این تاریخ حس تاریخی مناسب این تاریخ را بیابید، اینقدر باید حجاب برطرف بشه، تمرکز زیاد بشه تا ذوب بشیم در گذشته، حاضر بشیم در آینده. این نیچه میگه که نیچه خب متوجه شد زمانه زمانه هیچ چیز، همون که جمله رو که بلدین، خدا مرده است، خیلی حرف حسابیه. خدا خب نیچه متوجه است، خدا رو نیچه میگه اس اساس معنویت است، معنا بخشی فقط از طریق خدا ممکن است. ببین نیچه بعد میگه حالا خدا مرده است، یعنی دیگه هیچ معنا بخشی در تاریخ به مشام نمیرسه. خب بعد تو دل این میگه پس انسان، جمله رو ببینین، انسان‌ها از خود چیزی محال می‌سازن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس به اون چه که می‌خواهد نمی‌رسد. تاریخ نیهیلیست یعنی تاریخی که اگر شما در تاریخ اروپا، تاریخ اروپا یعنی تاریخ نیهیلیست از خودشون، سوبژکتیویته به اصطلاح فیلسوفا، تاریخی که نیچه گفت چی؟ گفت بازاری ها شما خدا را کشتید و کلیس در کلیسا کشیش ها دفن کردن. ببینید این حالا تاریخ ما تاریخ غرب است یا تاریخ انقلاب اسلامی؟ من خودم را بگم، خدا میدونه تاریخ تعارفم ندارم، بنده عقلم عقل غربیست، غربیست، هرچند که گرایشم گرایش انقلاب اسلامی است. حالا ببین چقدر باید جون بکنیم تا این قلب با این عقل متحد بشه. حالا امتحانش ساده است، شما کدومتون میتونید خونه مناسب سنت غیر غربی بسازید؟ نمیتونید، بخریدم نمیتونید، نه اینکه یه چیزی پیچیده ایست. خب شما حالا سیطره این که غرب یعنی نیهیلیست، یعنی بی‌معنایی شدن بشر، یعنی اینکه انسان محال می‌شود. انسان محال می‌شود یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت به اون چه که می‌خواد، هیچ کس نمی‌خواد به قلب فطریش رجوع نکنه، همه همینا می‌خواد، نمیشه. حالا نمیشه چه کار می‌کنید؟ اگر زمانه رو بشناسید مثل حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه، ماوراء همه اینها خب یه حضوری را اشاره میکنید، یواش یواش مردم را میکشونید و رزمنده هایی میفهمند و بقیه هم آروم آروم. اگر دیر آمدم یادتونه که چی؟ آره میگید اسیر قبض و بسد روح بوده. مثلا این شعر، این شعر تاریخ ماست، ما هنوز گوسفندی، اسیر قبض و بسد روح بودم. خب میخوان همین هشت رو تمامش کنیم زیرا. پس این شده که ما تا هنوز در بی تاریخیم. چرا؟ چون تاریخ تاریخ امام خمینی است، اما ما در تاریخ غرب هنوز زندگی میکنیم. خب میشیم بی تاریخ. بی تاریخی چیز عجیب آزاردهنده است. نه رو بخونیم کمک شاید بکنیم. نه میخواد همین رو بگه که چرا متوجه بی تاریخی خودمون نیستیم، یا عکسش، چرا متوجه حضور در تاریخی که حضرت امام ظهور داده است نیستیم؟ آیا این دوتا، آیا بدون عرفان میشه در این تاریخ قرار گرفت؟ نه. آیا بدون این تاریخ میشه به عرفان رجوع کرد؟ نه. اینا باید حل بشه برای من شما. نه. وقتی در زمانه زندگی میکنیم که با سیطره فرهنگ تجدد روبرویم و نتوانسته باشیم علل تزلزل آن تمدن را احساس کنیم، یعنی نیهیلیسم، اگر کسی نیهیلیسم رو نفهمد محال است انقلاب اسلامی را بفهمه. هی من عذر میخوام هی مثال میزنم، شما این شعرهای خانم فروغ فرخزاد را بخونید، اگر احساس کردید انگار شما همین جنسید، بدانید که به خداگاهی رسیدیم که خیلی وضعتون خرابه. اگه اصلا نفهمیدید عذر میخوام، خیلی پس معرکه است. یعنی اصلا هیچی نفهم. تاریخ تاریخ نیهیلیسم، تاریخ پوچنگاریه. خانم فروغ فرخزاد صدای تاریخ پوچنگ، تمام رگ و پوستش و استخونش خورد شده است. نه اینکه من قبولش داشته باشم، به پای دیگه تبرئه نشه. صدای پوچی تاریخ است، صدای پوچی تاریخ است، و ما بیگانه نیستیم از این پوچی. و یه جور دیگه بگم، صدای تزلزل انسان غرب زده است. خودش هم قرض زده است. چیز عجیبی است. اون آقا میم امید اسمه شبگو اخوان سالس، این هم همین طورا جنس این دوتا یکیه. اخوان سالس را مثال نزدم چون یه فاصله دارد میگیره، خودش میگه دکتر شریعتی منو نجات داد، یه ملاقات هایی با دکتر شریعتی داشتم. ولی اونم عجیبه، شما اصلا زمستانشه بخونید، شما ممکنه است بخواید چیز یاد بگیرید، نه چیز یاد نمیگیرید از فروغ فرخزاد و اخوان سالس، اما حسی که حس پوچگرایی و نیهیلیسمش رو گزارشش رو از این شاعر نیابید. شاعر قوی، هیچ کس شک ندارد که این دوتا در شعر قوی هست. ظرفیتی که نیهیلیسم میخواد بیشتر از نیست که با شعر سنتی بشه اظهار کرد. فهمیدین چی گفتم؟ یعنی شعر سنتی تنگ است برای که این صدا را بتونه برسونه، برای اینکه بر همینم شعر نو میگه، دارم میگن استادمون نیما میگه که آقا من یه حرفایی دارم که ظرفش نمیتونه شعر سنتی باشه. اگر ندیدین گاهی شعرهای خیلی خوبی میگن شعرهای سنتی، شاعرن واقعا. خب حالا این شد. پس وقتی در زمانه زندگی میکنیم که با سیطره فرهنگ تجدد روبرویم و نتوانسته باشیم علل تزلزل آن تمدن را احساس کنیم، ما نظرمون از حضرت آقای روح الله اینا تونسته است، مرحوم آوینی اینا تونسته است. علل تزلزل تمدن غرب همونه که چیتیکم میگه، بی‌معنایی است. حالا شما تاریخ بی‌معنایی ها نشناس، نماز بخون. برای چه نماز بخون؟ نماز برای این است که فرار از بی‌معنایی کنیم. اگر تاریخ بی‌معنایی ها نمیشناسیم، نماز من که پذیرد که سگ بغل داره. ما سگ بغلمونه، یعنی مدرنیته تو بغل ماست. به زحمت میتوان اگر ما علل تزلزل نشناسیم در این تمدن، به زحمت میتوان متوجه حضور تاریخی شد که انقلاب اسلامی در این تاریخ گشوده است، مگر آن که تابع مشهورات نباشیم. مشهورات یعنی همون چیزایی که همه میگن، چیزایی که همه میگن خوبم که میگن، بی خود میگن. تو روایت هم داریم که در یه روایت داریم که طرف رو وقتی که میارن نکیر و منکر ازش سوال میکنن، من ربک من اماموک، همه رو درست میگه. بعد میگن که از کجا گفتی؟ میگه مردم گفتن. روایت اینه از اونچنان با گرز آهنین بر سرش میزنن که چون قلع آب میشود. مثل ما که آب شدیم، ما کدام قائمیم به حضور در تاریخی که شهدا باکری ها بودن. من واقعا میگم، من یه بار ناپریزی کردم رفتم جبهه، خب احترامم بهمون میذاشتن، پهلوی فرمانده با اینا بودیم. بعد گفتم من ابدا نمیتونم، من معلمم عرضه فرماندهی ندارم. جدی میگم، نصیحتم به فرمانده میکردم که یخت حرفا منو بشنو. بعد آخر که رسیدید، اگه حرفا منو میشنو که این بچه ها از بی میرفتم، باید حرفا ما رو نمیشنو و فرماندهی میکرد. یه جنس خاصی بودن اینا، خیلی عجیبه، خیلی عجیب بودن. این که تابع مشهورات نمیشه بود، باید روحی که در این عالم جاری است رو حس کرد. میفرماید مگر آن که تابع مشهورات نباشید. و این جمله خیلی دقت، و به امکاناتی که در ذات انقلاب اسلامی نهفته است بیندیش. امکانات ما چیه؟ امکانات ما جز این است که ما میتونیم در روحانیتی مقابل استکبار واسیم. سه تا فرض هست دیگه. امکان ما این است که با آمریکا کنار بیاییم، ما مسلمون بشیم، مثل کاری که آقای بازرگان پیشنهاد میکنه. یه امکانم اینه که بیایم و با حکمت عمل نکنیم، کاری که بعضی این گروه های فشار مثلا اصلا نمیشنن زمانشون رو بفهمند و حساب کنن. از فردا میتونیم تمام، یه دمس یه جمله یکی از این مسئوله بار گفت بعد از این که کارخونه فولاد مبارکه ساخته شد به همه چیزامو میرسیم. رو دیوارام نوشته بودن تو شهر اصفهان، بنده خدا ما فولاد مبارکه ساخته به هیچ نرسیم. یعنی اینم یه نگاه اینه که نه آقا ما در تاریخ هستیم با امکانات خاص. اگر ما این امکاناتمونو بشناسیم، امکانات ما خیلی عجیبه. یکی از این اساتید ارزشمند، خوبه بگم، این کتاب دریغ از ایران که ویران شود از آقای رفیعی پور، دیدم واسطه کتاب ایشون میفرمان که تنها امکان ما برای نجات مشکلاتمون، مشکلات هم میشمارند و حسابی هم میشمارند، فقط دیانت است. اولا شروع میکنن نقص روحانیت رو بگن حسابی که حوزه های ما زمانش نمیشه. بعد میفرمان خیلی خوب، با همین روحانیت و با همین اسلام تنها میتونیم خودمون نجات بدیم. اینا میگن آدم فهیمی که یکی خونده اون گفت انگار یک خودم ضد انقلاب طرف، نه والا ضد انقلاب نیست، بسیار آدم متدین دلسوز انقلاب است، ولی واقعیت های جامعهش هم میشناسه. این که ما در ذات انقلاب چه امکاناتی داریم، من رو این فعلا بحث نمی کنم، ولی خواهش میکنم روش فکر کنید. شما در امکانات دان فقط میتوانید جلو بروید. این جمله رو همطور نگه دارید و به آینده‌ای که ماورای فرهنگ تجدد در حال طلوع است نظر کنیم. هرچند در عالمی که همه مناسبات آن را فرهنگ تجدد معنا کرده است قریب بمانیم. من بتونم همین سطر را برای شما بحث کنم، قول میدم دیگه شماره بعدی نبینیم. خوب دقت کنید تو چه تاریخی قرار داریم. قبول داریم که همه مناسبات ما را فرهنگ تجدد معنا میکنه. هر کاری میکنیم، میام آموزش پرورش میسازیم، میبینیم اون شد. شما میدونید که یه تحقیقی کردن 70% مخالفان نظام اسلامی دانشگاه رفتند. تحقیقی ها نرم علکی گوا، یعنی پس عجب، پس چرا بازم میسازیم؟ نمیتونیم نسازیم، ما ادامه غربیم. همه ایمان. خب اینا که میان پشت تلویزیون دستور میدن که آقا چه کار کنی، دعوا نکنی، خانواده اینا، حضرت آقا اونجوری حرف میزنن، همه اینا اگه نگم اکثرشون ادامه غربت، همه مناسبات غربیه. خب حالا چه کار کنی؟ بحث عجله نکنید، فقط میگید حالا تو این فضا جرأت میکنید یه حرفی بزنید ماوراء عادت زمانه؟ خب اگه بتونید جرأت کنید، خب پس من تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام عرض کردم، امام گفت ما هیچ کدوم از این نهادهایی مثل حقوق بشر و سازمان ملل رو قبول نداریم. سندم آوردم اونجا، با من توی فریدن معلم بودم، از نجف برام یه نوار آوردن، اصلا شوکه شدم. ما روشن فکر بودیم بالاخره. امام فرمودن نه، این سازمان ملل دروغ است، این حقوق بشر دروغه و اینا. ما رو اینا حساب میکردیم. اما کی؟ امام در نجف، بنده معلم بودم در فریدن. خب این فضا رو حالا داشته باشید، ولی گمان نکنی راهی جز راه تجدد در مقابل ما نیست. من برای اینکه وقت دادم نگم، یه چند تا جمله اینجا یادداشت کردم، همینطور میخونم، به نظرم دیگه بحثا تمام میکنیم. راهی گشوده شده که باید در سایه آن حرکت کرد. این با هم حرف زیاد داریم تو این قضیه. راه انقلاب اسلامی یه راه گشوده شده است، اینا باید پیدا کنیم، در سایه‌اش حرکت کنیم. این راه را امامان در هیاهوی سقیفه به ما نشان دادن. قبوله یا نه؟ سقیفه همه چی دست همه شد و هم دارالخلافه. اما زهرای مرضیه که بعداً ازشون صحبت خواهم کرد، اومدن گفتن یه راه دیگه هست. خب الان شما در نسبت با انقلاب اسلامی، الان رهبری شما جانشین امیرالمومنه، ولی در نسبت به دنیا شما در کجایید؟ در همون جایی که امیرالمومنی نشون شما داد نسبت به سقیفه. در این حالت است که ما می توانیم با تمام جرأت از خود بپرسیم. خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، راستی دنیای ما چه دنیایی است؟ چرا میگن اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد؟ خب یه چیزی پیدا کردیم تو این راه. آخه حاکمیت که این روایت رو میدونی، این رو که حضرت صادق اومدن خوندن، زیارت عاشورا رو میدونید که روایت از حضرت صادق و حضرت باقر است. کی خوندن؟ وقتی که بنی امیه حاکمن. یعنی قاتلان امام حسین حاکمند. پس چه راهی است که دارن اینا نشون میدن؟ پس بحث ما در این شماره 9 این شد که انقلاب اسلامی یک تاریخ است، حس کردنش یک شعور خاص میخواد و حضورش هم یک فهم خاص میخواد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.